بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في صحيفة الزهد: ففي هذا معتبر ومختبر وزاجر لمتنبه. خداوند ان شاء الله اسباب فرج وجود مقدس ولی عصر رو فراهم آورد و ما را زیارت اون بزرگوار روزی فرماید. صلوات خط کنید. یک مسئله ای رو راجع به وضو سوال کرده بودن که من عرض کنم در منبر: اگر کسی یک دست نداشته باشه یا دستش شلل باشه، فلج باشه مثلا، چگونه بایستی وضو بگیره؟ خب اینجا طبیعی است که اون دستی که شلل هست و نمیتونه با اون آب برداره، بایستی با اون دست دیگر صورت رو بشوره یا صورت رو وضوی ارتماسی بگیره، میتونه، یا با اون دست دیگر صورت رو بشوره و اون دست شلل رو با اون دستی که سالمه، اگر فرض کنید که دست راست با دست چپ آب میرزه رو دست شللی که راسته، میشوره و دست چپ رو ارتماسی میگیره، وضوش رو میگیره زیر شیر. اگر میتواند با اون دست شلل مسح سر رو بکشد، میکشد، و اگر نمیتوانه با اون دست دیگرش مسح ها رو انجام میده. المیسور لا یسقط بالمعسور، این قاعده است که در فقه گفتن اون مقداری که میتواند، از ضرورات و تتقدر و به قدرها. این مسئله ای که سوال شده بود، و اما مسائلی که عرض میکردیم راجع به لباس مصلی، یکی از شرایط لباس مصلی این است که از اجزاء حیوان غیر مأکول الله نباشه. اگر مصلی در حال نماز لباسش از پوست اون حیوانات باشه یا از موی اون حیوانات باشه، نمازش باطله. حتی عمدن، البته توجه داشته باشه، حتی اگر از حیوانات غیر مأکول الله یک مو بر لباس و بدن باشه و انسان توجه هم داشته باشه، مثل موی گربه مثلا به لباس یا بدن باشه، این نماز باطله. بله، اگر کسی نمیداند دو سه تا مسئله است اینجا. نمیداند که این به بدنش موی گربه چسبیده مثلا. یکی از آیون بود، این یادم میاد در اروپا از دوستان ما، این یه گربه ای داشت، خیلی هم آدم مقدسی بود، خیلی به این گربهش علاقمند بود و به من میگفت که من نمیتونم این گربه رو از خودم جدا کنم. یه شب آمد گفت که آمده بود از منزل بیرون و ماشین به ایش زده بود، رفتم منزل دیدم کنار این شوفاجی که گرم میکنه اونجا نمیاد پیش من. وقتی رفتم دیدم پاش شکسته، بردمش بیمارستان، نقل میکرد میگفت عمل جراحی کردن و داخل پاش پلاتین طلا گذاشتن، گفت حدود 6-7 میلیون تومان خرجش شد و میگفت خیلی من بهش علاقه دارم. گفتم آخه تو نماز میخوای بخونی، موی این میاد هی به تو میچسبه. و میگفت مشکلی نداره، من لباسامو عوض میکنم برای نماز، لباس دیگری میپوشم و با اون لباس نماز میخوانم. به هر حال هستن افراد اینطوری که مورد ابتلاشونه، گاهی موی گربه به لباس اونها یا بدن اونها میچسبه، اگر توجه داشته باشه نماز باطله. ولیکن چند تا مسئله هست که کار رو آسون میکنه. یک، این که شخصی نداند به بدنش موی گربه است یا حتی آب دهان گربه، نماز اشکال داره، آب دهان گربه هم باشه همینطور، موی گربه یا آب دهان گربه و امثال ذالک به لباس باشه، نجس نیست اما نماز نمیشه باش خون. اگر نداند و نماز خوند بعد متوجه شد، این نمازش اشکالی نداره. این جهل به موضوعه، جهل به حکم هم همینطوره. اگر مسئله رو یاد نگرفته، میدونه موی گربه به لباسشه اما نمیدونه نماز خوندن با موی گربه باطله، این رو نمیدونه. این دو حالت داره، یا جهلش جهل ان قصورن هست یا جهلش جهل ان تقصیره، نرفته مسئله رو یاد بگیره. میتونسته بره مسئله رو یاد بگیره، نرفته یاد بگیره، این نمازش اشکال داره اگه جهل تقصیری باشه. اما اگه جهل قصوری باشه، آدمی یه تازه مسلمون شده، هنوز حمد و سوره رو تازه یاد گرفته مثلا، نمیتونسته برسه، الان وقت نمازه، یا یه جایی بوده که دسترسی به احکام براش میسور نبوده، البته این روزها کمتر اتفاق میفته، این نمازش اشکال نداره. این یه مسئله که کار را آسون میکنه. انسان اگه نداند و با لباسی که از اجزاء حیوان غیر مأکول در اون لباس هست نماز بخونه، حکمش اینه. اما یه وقتم شک انسان یه شک دیگری است، مثل این که من یه موی بر بدنم میبینم، نمیدونم این موی بدن خودمه، بدن یه انسان دیگریه یا مال گربه است، اینو نمیدونم. این چه صورت داره نماز خوندن باش؟ اشکالی نداره. انسان وقتی نمیدونه این مو مال حیوان غیر معکول هست یا نه، شک میکنه این نماز من درسته یا نه، انشالله درسته، بنا رو بس بس صحت بگذاره. بنابراین حیوانی که مالا یؤکل است، پوستش، موی او، حتی آب دهان او اگر به بدن انسان باشد طاهر است یا لباس، اما نماز نمی شود با اون خوند. منصوص تو روایات این امر. خب حالا بعضی از حیوانات هست که اینها مالا یؤکلن، مثل پشه، مگس و امثال ذلک، اینها چه صورت داره؟ اینا مانعی نداره، این حیوانات مانعی نداره. و همینطور خود انسان، خود انسان از مالا یؤکله. اگه آب دهان یک کسی، یا آب دهان خود انسان به لباس انسان بود، یا آب دهان یک کسی به لباس انسان بود، یا موی کسی به لباس انسان بود، اینجا نماز اشکالی نداره. و همینطور کسانی که روی سرشون موی آریه است موی آریه، موی که مال خودشون نیست، اگر از انسان دیگری باشه مانعی نداره اون مو باش نماز خونده. و همینطور صدف، صدف که مال یک حیوان دریایی است، گاهی دکمه ها سابقا صدف بود، اون هم نماز خوندن باش اشکال نداره. انما الکلام در خز و سنجاب. سنجاب مشخص چیه؟ یه حیوان کوچکیه، شبیه خرگوشه و از خرگوش خیلی کوچکتره. سنجاب دم بلندی داره و خز. راجب به خز موضوعاً و حکماً محل بحثه. اصلا خز چیه؟ خز چیه؟ آیا حیوانی است در دریا زندگی میکنه؟ در بر زندگی میکنه؟ در عصر گذشته، در عصر معصومین سلام الله علیهم بوده خز؟ آیا خز ابریشمه؟ چیز دیگری هست؟ بوده. گفتن، نماز خوندن، این راجب موضوع که موضوعش خیلی مشخص نیست، معلوم نیست این خزی که امروز تو بازار هست و میگن این خزه، این همون خز عصر معصومین باشه. فقها هم خودشون تشکیک دارن، یعنی تشکیک میکنن در این که این خزی که الان تو بازار هست همون خز عصر معصومینه یا نه. حالا این نظر موضوع که خیلی مشخص نیست. حالا اگر کسی فهمید خز چیه، آیا نماز خوندن در خز که مالا یوکله، اگه حیوان باشه مثلا پوستش یا به اصطلاح اون موش اگر مالا یوکل باشه از حیواناتی که نمیشه خورد گوشتش رو، نماز خوندن داره چه صورت داره؟ اشکال نداره. اما سنجاب برخی از فقها میگن مانعی نداره، برخی از فقها اشکال میکنن در پوست سنجاب انسان نماز بخونه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. فرمایشات امام سجاد علیه السلام رو در صحیفه زهد مورد بحث در جلسات گذشته قرار دادیم و مطالبی از اون بیان کردیم. فرمودن که دنیا این چنین است. آخرین فراز از مطالب صحیفه زهد این بود که در جلسه قبل بحث کردیم. فرمودن که من تصریف ایامها و تغییر انقلابها و مثلاتها و تلاعبها به اهلها. راجع به تلاعب هم اینکه دنیا با اهلش بازی می کند مطالبی رو در جلسات قبل به عرض رسوندیم. اما در این جلسه حضرت می‌فرمایند بنابراین ففی هازا معتبرون و مختبرون و زاجرون لمتنبه. چهار تا امر بایستی مورد توجه قرار بگیره. اول، برای این که انسان گرفتار تلاعب و بازیچه دنیا قرار نگیرد بایستی اول متوجه بشه، تنبه به خود آمدن. گاهی انسان در زندگی دیر به خود میاد، دیر متوجه میشه. قرآن مجید عنایت داره به این دیر متوجه شدن، دیر التفات کردن، دیر به خدا آمدن. یکی دو تا آیه من در این رابطه بخوانم ببینید. انسان باید در جایی که لازم متنبه بشه متنبه بشه. تا وقت نگذشته بایستی حالت تنبه برای انسان پیدا بشه. مثلا فرض بفرمایید تابلو این که انسان متنبه بشه، تابلو راهنمایی رو انسان میبینه، اما اون جایی که باید متنبه بشه نمیشه، میره جلوتر تصادف میکنه. در جای خودش تنبه خوب هست. گاهی فرصت میگذره و انسان دیر وقت متنبه میشود. ببینید قرآن در این رابطه چه میفرماید؟ میفرماید یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. یوم اذن یتذکر الانسان، اونجا روز قیامت که فرا میرسه، حالا زبان حالش یا زبان قالش این است: ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. فایده نداره دیگه، چون وقتش گذشته. مثل تابلویی است که انسان تو خیابان میبینه، به اون تابلو که میگه توجه کن، متنبه شو، توجه نمیکنه، میره جلوتر، با صحنه برخورد میکنه، حالا متوجه میشه. الان دیگه دیر شده برای ترمز کردن، وقت گذشته. ببینید آیه دیگری که باز خدای متعال در همین رابطه: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. برم گردون. به انسان گفته میشه وقت تنبه گذشته. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. تا فرصت باقی است انسان بایستی متنبه بشود. وقت تنبه رو نبایستی انسان از دست بدهد. اغتنم. پیامبر به ابو ذر فرمود، فرمود یا ابا ذر اغتنم حیاتک قبل موتک، اغتنم شبابک قبل هرمک، اغتنم فراقک قبل شغلک. اینها را انسان بایستی غنیمت بشمرد و از فرصت اون مقداری که در توان داره استفاده بکنه. بنابراین اول گام برای این که ملعبه دست دنیا قرار نگیره، یک انسانی که بایستی در این دنیا به مقامات عالیه برسد، متوج به تاج کرمنا شود، گاهی نمیفهمه چه موجود ارزشمندی است. این انسانی که خدای متعال او رو مسجود ملائکه قرار داده، بایستی به اون کمالات برسه. از نظر جسم و روح بهترین قوام رو به او داده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بهترین قوام رو خدای متعال به انسان داده. خودش چرا انسان خودش رو نشناسه؟ اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر. از اشعاری که منسوب به امیرالمومنین سلام الله علیه هست، این اشعار بسیار زیباست. تو تصور میکنی انسان جرم کوچکی هستی، در تو عالم با این عظمت و بزرگ در تو خلاصه شده. و فی کن تول عالم الاکبر، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند که مقام آدمیت چه مقام رفیعی است. در شب معراج جبرائیل به رسول خدا عرض کرد: یا رسول الله، این روایت کلینی در کافی نقل کرده، عرض کرد: یا رسول الله، این جایی که شما قدم نهاده اید، بشری تا کنون و ملکی تا کنون اینجا قدم ننهاده. و پیامبر بهش فرمود: پس تو هم بیا. گفت: من نمیتوانم. لو دنوت ان ملتن لاحترقت. گفت: جبریلا بپر اندر پیم. گفت: رو رو، من حریف تو نیم. انسان میتونه اینقدر صعود کنه، اینقدر بالا بیاد، اینقدر عروج کنه و به کمالات برسه. چرا در وقت مناسب خودش رو نشناسه و اسیر دست هوا و ملعبه دنیا قرار بگیره. پس اولین گام تنبه به خود آمدنه. گام دوم اختباره، اختبار، آزمایش. لازمه تو زندگی آزمایش کردن، اما بعد از آنی که آزمایش کرد و فهمید، المؤمنو لا یلسع یا لا یلدغ من جحر مرتین. انسان، پیامبر فرمود، از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشه. المجرب لا یجرب. بعد از آنی که تجربه کرد، از تجربهش تو زندگی استفاده بایستی بکنه. العقل، سخن امیرالمومنین سلام الله علیه، العقل حفظ التجارب. عقل و خرد حفظ تجربه هاست. انسان بایستی تجربه ها رو در حافظش یا در یه جایی یادداشت بکنه، از این تجربه ها در زندگی استفاده بکنه. العقل حفظ التجارب، عقل حفظ تجربه هاست. پس اختبار یک امری است تو زندگی لازم. فرمود من انقاد الى الطمأنینت قبل الخبره فقد عرض نفسه للحلکه وللعاقبت المعتبه. از امام جواد سلام الله علیه. اگر کسی بدون آزمایش به یک چیزی مطمئن شد، دستش رو میگذاره به سیم برق، آزمایش نمیکنه ببینه این برق داره یا نداره، این کار خطایی است، اختبار لازمه. اگر کسی بدون آزمایش اقدام کرد، عرض نفسه للهلکه، خودش رو در معرض هلاکت قرار داده. وللعاقبت المعتبه، یک پایانی که دائما خودش رو سرزنش می کند و عتاب می کند که چرا من چنین کردم. پس دو، آزمایش. بعد از آزمایش عبرت. ففی هذا مختبر و معتبر و عبرت. عبرت بگیره. عبرت بگیره یعنی چی؟ یعنی یه حادثه ای رو که دید عبور بکنه، به خودش برسه. کلمه عبرت از عبوره، از اون حادثه عبور کنه به خودش برسه. اگر یک شخصی رو دید از دنیا رفته، عبور کنه به خودش برسه. لذا در تشییع جنازه آدابی رو اسلام بیان کرده که متاسفانه کمتر به این آداب توجه میشه. تو تشییع جنازه ها با هم حرف میزنن یا مشغول خودشون هستن. دستور داده اسلام که انسان تشییع جنازه بکنه و تشییع جنازه سفارش شده. مرحوم سید بحرالعلوم، صاحب اون کرامات و اون تشرفاتی که شنیدید از سید بحرالعلوم علامه رضوان الله تعالی علیه، ایشون یک منظومه‌ای داره در فقه، تمام فقه رو به شعر در آورده، چون شاعر بسیار توانایی بوده. راجع به تشییع جنازه میگوید و اکدت تشییع للجنائز والافضل المشی لغیر العاجز. اکدت تشییع للجنائز، تشییع جنازه مؤکداً از شرع رسیده. والافضل المشی لغیر العاجزی، افضل این است که کسی که عاجز نیست پیاده تشییع جنازه بکنه. اون وقت یه آدابی داره تشییع جنازه. وقتی انسان جنازه رو میبینه، بلا فاصله وقتی جنازه رو دید این دعا رو بایستی بخونه: الله اکبر، الله اکبر، هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. بعد حرکت بکنه، بعد فکر بکنه راجع به این که این کسی که الان از دنیا رفته زنده بوده، مثل من حیات داشته، همانند من بوده، یه روزم نوبت من هست. این عبرته، عبرت از عبور گرفته شد. و بعد آخرین مرحله برای این که ملعبه دست دنیا قرار نگیرد، و زاجرون، اگر دید یک کسی در زندگی خطا کرد و گرفتار شد، پرهیز بکنه، مواظبت بکنه خودش مثل او گرفتار نشود. در تاریخ من نگاه می‌کردم، در تاریخ هیره ظاهراً نقل شده این امر که معتصم عباسی، پسر هارون الرشید معتصم، برادر مأمونه، هارون الرشید خیلی تلاش کرد که بله حکومت بمونه در خاندانش، معذرت میخوام، بله بمونه در خاندانش، اما نشد، عبور کرد از او، به معتصم رسید. معتصم ظاهراً برادر هارون الرشید، من اگر اشتباه نکنم. علی ای حال به ایشون رسید و ایشون پدر متوکل عباسی معتصم، خلیفه امی بود و علاقمند به درس نداشت، علاقه نداشت به درس خوندن. فرستادنش ایشونو برای تحصیل، گذاشتنش تحصیل بکنه و یک غلامی هم همراهش گذاشتن که سرگرم این غلام باشه، به اون غلام خیلی علاقمند بود که درس بخونه. یه مدتی که گذشت اون غلامه مرد، پدرش خواستشو بهش تسلیت بگه، گفت اون غلامی که تو بهش علاقمند بودی مرد، گفت از درس خوندن راحت شد، فهمید که این اهل درس نیست. اما بسیار آدم قویی بود، از نظر جسم بسیار قوی بود، میگن به رو میگرفت تو دست، به کال و نارس رو فشار میداد، همینطور آب میریخت، خیلی قوی بود معتصم. 8 سال حکومت کرده معتصم، بعد از مأمون آمده سر کار، 8 سال بر سر قدرت بوده. ایشون یک نامه ای از طرف یکی از فرماندارانش به دستش رسید، تو اون نامه کلمه کلاء بود. وزیرش داشت نامه رو میخوند، رسید به لغت کلاء، گفت کلا چیه؟ به وزیرش گفت کلا چیه؟ گفت نمیتونه. گفت عجب، خلیفتون امی و وزیرون عامی، خلیفتون امی و وزیرون عامی. یک کسی اونجا نشسته بود، گفت تو میدونی کلا چیه؟ گفت بله، الکلا العشب علی الاطلاق، به کلا، به عشب میگن علی الاطلاق، به علف میگن، اگه تر باشه بهش میگن خلی، اگه خشک باشه فاذا یبس بهش میگن حشیش. گفت خب اگر این طوره، تو انقدر عالمی، تو سزاوار وزیر من باشی. اون وزیر رو عزلش کرد، این آقا رو آورد سر کار. این آقا عبدالملک زیات، محمد ابن عبدالملک زیات، یک آدمی بود دانشمند، ادیب، از نظر مال دنیا هم وضعش خوب بود. میگن سری که درد نمی کند انسان چرا دستمال بهش ببنده؟ اما گاهی اینطوری انسان ملعبه دست دنیا قرار میگیره. درسته من از نظر علم عالمم، از نظر ثروت هم مالدارم، اما چرا وزیر نباشم؟ طعم وزارتم بچشم ببینم چگونه است. معتصم دورانش تمام شد، دوران پسرش واثق رسید، الواثق بالله، پسر بزرگ معتصم. پسر دومیش هم جعفر، جعفر متوکله. دوران واثق رسید و دیگه فعال ما یشاء شده بود. ایشون این ابن زیاد، محمد ابن عبدالملک زیاد، فعال ما یشاء شده خیلی مردم رو اذیت میکرد، خیلی ایذا میکرد، خیلی خانواده ها رو گرفته بود، تو زندان انداخته بود، سرپرست خانواده ها تو زندان بودن در سامورا، و به اینها میگو بایستی پول بدید تا شما رو آزاد کنه. چرا؟ تو که مشکلی نداشتی، برای این چند روزه زندگی دنیا انسان خودش رو این مقدار گرفتار کند و به مخاطره بیندازد که چه؟ برای چی؟ فرمود لوکانت دنیا تعدل جناح بعوضه. این حدیث، این که عرض میکنه اگر دنیا به اندازه بال یک پشه ارزش داشت، خدای متعال به کافر نمیداد، به منافق نمیداد. دنیا خیلی بی ارزشه. البته نه این که انسان دنیا رو نادیده بگیره. یک کسی خدمت امیرالمومنین دنیا رو مذمت میکرد، حضرت فرمود ایها الزام للدنیا المغتر بها، ای کسی که دنیا رو مذمت میکنی، خودت مغرور به دنیا هستی. چرا دنیا رو مذمت میکنی؟ الدنیا متجر اولیاء الله، دنیا محل تجارت اولیاء خداست. اما انسان بایستی مواظبت بکند بازیچه دست دنیا و اهل دنیا قرار نگیره. امام سجاد می‌فرماید یکی از چیزهایی که تو دنیا هست این است که دنیا با اهلش تلاعب می‌کنه، به بازی می‌گیره اهل خودش رو و انسان ساقط میشه. اینی که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود طلقت که ثلاثه لا رجعت فیها، اون بزرگوار اعقل عقلای دنیا بود بعد از رسول خدا، اون میدونست یعنی چی. لذا فرمود قد طلقت که ثلاثه لا رجعت فیها، عیشک قصیر عملک طویل، عیش تو خیلی کوتاهه. قل متاع الدنیا قلیل. به هر حال واثق در همون جوانی بیمار شد، گرفتار یک بیماری شد و یه جریان عجیبی رو این تاریخ ابن اسیر الکامل فی التاریخ راجع به مرگ ایشون نقل کرده که از عبرت‌های عجیب تاریخ، منتها من چون وسط این جریان هستم نمیخوام به اون بپردازم، بایستی توی فرصت دیگری انشاءالله عرض کنیم. این رو عرض کنم، الواثق بالله بیمار شد افتاد تو بستر، جوان بود، یکی از علمای اون عصر یه عیادتی کرده از ایشون، احمد ابن ابی دعاد آمد برای ملاقاتش، گفت احمد من آخرت رو که از دست دادم، اینم دنیای منه، میبینی جوانم دارم میروم و مرگم فرا رسیده. گفت جناب خلیفه دستور بدید به وزیر این کسانی رو که زندان کرده، اینها تو زندان خودشون و فرزندانشون در حال ناله و نفرین کردنن، اینها رو دستور بده آزاد کنن، به او دستور بده، او گرفته، او این کارها رو کرده، این مردم رو آزاد کنن نفرین آی اونها تبدیل به دعا میشه در حق تو. گفت بنویس. گفت من فایده نداره بنویسم، خود شما باید دستخط خود شما باشه و الا او قبول نمی کنه. عبدالملک از یک اقتداری برخوردار هست که حرف هیچ کسی رو قبول نمی کنه. در همون حال بیماری دستور داد کاغذ آوردن، خودش نوشت به وزیرش این کسانی رو که در زندان کردی و از اینها پول میخواهی بایستی اینها رو آزاد کنی. یه داد دست یک مأموری، گفت ببر این رو هر کجا هست وزیر رو پیدا کن و بهش بگو این زندانی ها رو آزاد بکنه. آمدن، داشت ایشون سوار بود، داشت میآمد، نامه رو دادن دستش. گفت خیلی خوب، حالا باشه. نگاه کرد بنام، گفت اون مأموری که آورده بود نامه رو از طرف خلیفه، گفت نمیشه، من نمیگذارم قدم برداری. گفت چی؟ گفت نمیگذارم قدم برداری. نامه رو خوند، گفت من نمیتونم اینا رو آزاد بکنم، برای اینکه اگر آزاد بکنم پول بیت المال کم میشه، من بایستی از اینها پول بگیرم. گفت نمیگذارم قدم از قدم برداری. پیاده شو. پیادهش کرد وزیر رو، نشاند وزیر رو روی زمین، گفت همینجا بنویس آزادی زندانی ها رو. نمی نوشت، قبول نمی کرد، خلاصه به زحمت نوشت تا آمدن سراغ واثق. واثق هم مرده بود و تمام شد و متوکل یکی از کسانی بود که همین عبدالملک زیات ولیعهد بود متوکل، اما زندانش کرده بود. انقدر قدرت پیدا کرده بود این وزیر، جعفر متوکل رو زندان کرد. وقتی واثق بهش گفت که چرا برادر منو زندان کردی؟ گفت رأیته فی زی المخنثین، دیدم در زی مخنثینه، دستور دادن بردن موهای سرش رو کوتاه کردن برام انداختن زندان. گفت باش. تو زندان ماند تا روزی که برادرش مرد. رفتن از تو زندان آوردندش بیرون، باهاش بیعت کردن، شد خلیفه، آمد بر بدن برادرش نماز خوند، واثق رو دفن کردن. اول کاری که کرد گفت این آقای وزیر رو بگیریدش، حالا نوبت ایشونه، حالا بگیریدش. الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک. اینطور نیست که هر روز به نفع تو باشه. وزیر رو گرفته، یک تنوری داشت، این از داخل میخ بود داخلش، افراد رو میکرد تو این تنور، این بازو بسته میشد، اگر میخواست خیلی افراد اذیت بکنه جمع میکرد این تنور رو، این سر میخا فرو میرفت به بدن طرف، نمیتونست تکون بخوره، اینطور تعذیب میکرد. متوکل گفت بکنیدش تو همین تنور، همین تنور. کما تدین تدان، تو همون تنور کردندش. یک کسی هم بالای سرش گذاشته بودن، این من حفر بئرا لأخیه اوقعه الله فیه، این رو خودت کندی، این تنور رو خودت درست کردی. همینطوری که تو این تنور بود، یک مأمورم بالا سرش ایستاده بود. به اون مأمور گفت که اگه میشه یک قلم برای من بیار و یک کاغذ. گفت میخوای چیکار کنی؟ خب تو تکون نمیتونی بخوری. گفت یه قدری این تنور رو باز کن، من یه چیزی میخوام بنویسم. یه قدری تنور رو باز کرد که این دستش حرکت بکنه، دو تا بیت شعر نوشت. گفت این دو تا بیت شعر رو ببر بده به متوکل. هی السبیل فمن یوم الی یومی کأنه ما تراک العین فی نومی لا تجزعن رویدن انها دولون دنیا دنیا تنقل من قوم الی قومی هی السبیل فمن یومن الى یومی، یک روز بر کرسی وزارت، یک روزم داخل تنور. کأنهم ما تراک العین فی نومی، مثل که چشمهای انسان خواب میبینه. لا تجزعن رویدن انها دولون، دنیا دوله، یک روز دست یک کسیه، یک روز دست یک کس دیگر. دنیا تنقل من قوم الى قومی، این دنیاست که از قومی به قوم دیگر نقل داده میشه. گفت این شعر رو ببر بده به متوکل. شعر رو دادن بردن پیش متوکل. متوکل هم خیلی مراجعاتش زیاد بود و دیر شد تا این نامه رو ببینه، موند برای فردا. شعرها رو که فردا خوند خیلی تحت تأثیر قرار گرفت. گفت برید حالا از تنور بیاریدش بیرون. آمدن بالا تنور، دیدن مرده. خب چرا؟ انسان چرا خودش را اینطور ملعبه دست دنیا بکند، اینطور آخرت خودش رو خراب بکنه با دست خودش؟ خدای متعالی که همه چیز رو ضمانت کرده، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، این ضمانت رزقه. عزت میخوای؟ قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. سلامتی میخوای؟ مال اوه. اون آیه شریفه رو از زبان حضرت ابراهیم سلام الله علیه، هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفی. چی میخوای تو دنیا؟ یک خدایی که همه چیزها رو برای تو فراهم کرده. این بهار ماه مبارک رمضان، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن، شهر رمضان، این بهار قرآن ماه مبارک رمضان، انسان یه قدی با قرآن مأنوس بشه، از قرآن استفاده کنه، تدبر در قرآن بکنه، به خود بیاد، ملعبه دست دنیا قرار نگیره. خدایا به همه ما توفیق عنایت کن، از عمر استفاده بهینه رو داشته باشیم. خدایا امروز روز جمعه بوده، فرج وجود مقدس ولی عصر آقا امام زمان رو نزدیک بفرما. به نفسی من هجرهی انا الزائل و من للواء النصر والفتح حاملون. بنفسي من يحيي شريعة جده وليس له في العالمين مماثل. عمریس بودم ز پی جستجوی تو، چون عاشقم به طلعت زیبا و روی تو. هر جا روم دلم به هوای تو پرزنم، دیوانوار چرخ زنم گرد کوی تو. این الطالب و بدم المقتول بکربلا چند جمله از زیارت ناحیه همین روزه من باشه. السلام علی الخد الطریب، السلام علی الخد السلام على الشيب الخضيب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروء بالقضيب، سلام بر آن صورت نازنینی که روی خاک نهاده شد، سلام بر آن محاسن نازنینی که به خون گلو خضاب شد، سلام بر آن بدن نازنینی که کربلا او را دشمنا برهنه کرده. این روزه رو زینبم تو قتلگاه خون گفت یا رسول الله مسلوب الامامت و الرضا، گفت یا رسول الله مرملان به دما، اما این جمله جگر رو می سوزانه. سلام بر اون لبهایی که با چوب خیزران، السلام علی الصقر المقروب القضيب. بسمك الأعظم يا الله 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 يا الله. خدایا ما رو بیاموز، برکات تو بر ما نازل کن، امر فرج آقا امام زمان رو اصلاح بفرما، قلب بزرگ اون بزرگوار رو از ما خوشنود بدار، حوائج این جمع رو برآورده فرما، بیماران رو شفا عنایت کن، نورانیت دل صفای درون توفیق عمل صالح بهمون عنایت کن، خودمون و ذریه‌مون رو از حوادث تلخ و امراض صعب العلاج حفظ کن، از مؤسسین این اساس و از همه ما به شایستگی قبول کن، کشور و نظام و رهبر و ملت ما را حفظ کن، گذشتگان، اموات، کسانی که بر ما حق دارند، والدینمون، کسانی که ما رو شیعه تربیت کردن، اساتیدمون، شهدا و امام، همه را غریق رحمت بفرما، وعجل في فرج مولانا.